از 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. روز یک شنبه دوم مهر سال 1402 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریم.
سپاس از شما آقای بشیری. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بلستروم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. روابط سوئد و ایران از حدود 3 سال پیش که سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را به دلیل نقشش در اعدام‌های دست جمعی سال 67 زندانی کرد متشنج بوده است. و علی اصغر شالبافیان معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران یک شنبه 2 مهر خبر داد که طرح سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده. این کارگروه نهاد قضایی مسئول برای صدور حکم مسدود شدن وبسایت‌ها در ایران است که به کمیته فیلترینگ شهرت دارد و به ادعای مقام‌های دولتی مستقل از نظر وزارت ارتباطات عمل می‌کند. آقای شالبافان به خبرگزاری ایسنا گفت که با تصمیم وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، ارتباطات، دادستانی و نیروی انتظامی قرار است فهرست دفاتر خدمات مسافرتی مورد تایید از سوی این وزارتخانه ارائه شود تا سیم کارت ویژه در اختیار گردشگران خارجی قرار گیرد. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری سال گذشته و پس از اعتراض‌های سراسری از ارائه سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داد و گفت نمی‌شود وقتی آنها به ایران می‌آیند ارتباطشان با دنیا قطع شود. این اظهارات با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد که این اقدام را تبعیض آشکار در حق مردم ایران دانستند. به گفته غلامرضا نوری نماینده مجلس، متن نهایی طرح حجاب و عفاف نسبت به متن اولیان بدتر شد و حتی موضوع جنجالی برخورد با کودکان هم با اینکه ظاهرا حذف شده اما به ماده دیگری منتقل شده است. در متن اولیه قانون حجاب تبصره های ماده 46 به دلیل آنکه برای دانش آموزان زیر 18 سال مجازات هایی وضع کرده بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته غلامرضا نوری با اینکه این تبصره ها ظاهرا در متن نهایی حذف شدند اما ماهیت آن به ماده 44 منتقل شده و کودکان همچنان مشمول مجازات می شوند. طرح موسوم به حجاب و عفاف که اجرای 3 ساله آن اخیراً به تصویب مجلس رسید با واکنش گسترده‌ای روبرو شد و مقام‌های سازمان ملل آن را تحقیرآمیز، سرکوبگر و آشکارا مغایر قوانین بین‌المللی خواندند. و فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه بازداشت شده راسک از شکنجه پدرش با شوکر و اوتوی برقی در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان خبر داد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اما چکیدی از اونچه در مجله امروز تقدیمتون میکنیم. صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران مبنی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای احیای برجام رو بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به واکنش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مورد تصمیم ایران مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی. تایید حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر موضوع گزارش بعدی ماست. و البته خبرهای ورزش رو در انتهای این مجله دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت که تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان هم همچنان روی میز هست و اگر طرف‌های مقابل آماده باشند جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از امکان احیای برجام پرسیدم. شاهین مدرس:
آقای امیر عبداللهیان گفتن که ما باید برگردیم به برجام و با ابتکار عمان این امکان پذیر خواهد بود. از سمت دیگری آقای اندوکمورا هم اعلام کردن که اروپا راهی به غیر از برجام نداره. اما شما باید نگاه کنید به این که عملا ما با چه مسائلی امروز روبرو هستیم و از این برجامی که در سال 2015 میلادی امضا شده بود چه چیزی باقی مونده. ببینید، مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی به نقض گسترده تمام اون چه که اصول برجام بوده دست زده. اجازه بازدید رو به عنوان مثال به کارشناسان آژانس نمیده، با توجه به ملیت اونها اجازه فعالیت اونها رو تعلیق کرده. جمهوری اسلامی در رابطه با سایت های هسته‌ای که در اون اورانیوم 82 با خلوص 82.7% پیدا شد همچنان هیچ توضیحی نداشته برای آژانس و برای جامعه بین‌الملل که سبب نگرانی اونها شده. سایت های ترقوزآباد و رامین و سایت معروف به مریوان هنوز در پاری از ابهام دارن به سر میبرن. جان غنی‌سازی اورانیوم افزایش پیدا کرده. از سمت دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه به زعم خودش حسنیتی نشون بده از می تا 19 آگوست سال جاری به کاهش ذخایر اورانیومش در حدود 949 کیلوگرم دست زده، اما در این حال میزان اورانیوم 60% و 20%ی که داره غنی میکنه افزایش پیدا کرده که چه دلیلی نمیتونه داشته باشه بجز اینکه بخواد از اون استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشار. به این معنی که ما داریم به سمت هستی شدن و به نوعی میشه گفت تولید سلاح هسته‌ای میریم. در چنین شرایطی دیگه هیچ چیزی از اون کلیاتی که برجام نامیده میشد باقی نمونده. و همچنین اینکه ایالات متحده یک بار به صورت یک طرفه خارج شده این توافق، این بحث و حتی در همون بدنه اندکی که هنوز به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن به وجود میاره که ضعف دیپلماسی اونها منجر به زیر سوال رفتن مشروعیتشون خواهد شد. در این حال شما باید چند نکته دیگر هم نگاه کنید که پیش از این به این جدیت در روی میز وجود نداشت. یکی بحث فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست، یکی بحث برنامه‌های پهپادی و برنامه‌های بالستیکی جمهوری اسلامی. خصوصا از شروع همکاری جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، این موضوع میشه گفت به یک دغدغه بسیار مهم و جدی تبدیل شد برای کشورهای غربی و همچنین برای جبهه ناتو. این مسئله‌ایه که مذاکرات رو و هر گونه مذاکره جدیدی رو حتی به مراتب میتونه پیچیده‌تر از قبل بکنه.
ببینید، در این حال آقای امیر عبداللهیان گفته که هر وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب فنی عمل میکنه امور در مسیر درست پیش میره، اما هر وقت دیگران نظرات سیاسی خودشون رو، البته به گفته ایشون، بر مسائل حرفه‌ای آژانس ترجیح میدن اوضاع خراب میشه. بعد اضافه کرده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره. خب نظر شما راجع به این صحبتش چیه؟ این ادعا که بارها و بارها مطرح شده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره،
این اتفاقی که میفته دقیقاً همینه، به خاطر اینکه در نهایت کشوری که به دست رفتارهای انتخابی و رفتارهای نامتعارف و رفتارهای سیاسی میزنه اتفاقاً جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید به این که اومدن یک سوم بازرس‌های آژانس، یعنی 8 نفر رو به صرف تابعیت فرانسوی و آلمانی اونها ممنوع کردن از فعالیت. این چه چیزی میتونه باشه به غیر از یک روند بسیار سریع سیاست زدگی؟ همچنین در رابطه با صحبت‌هایی که فرمودید، شما باید که گفتن که ما اصلا بمب هستیم در دکترین سیاسی ما جایی نداره، اولا یک بحث قدیمی هست تحت عنوان این که خب به هر حال جمهوری اسلامی سران معتقد به این هستن که باید تقیه کرد و پیش رفت. و شما وقتی که به شواهد نگاه میکنید، به فکت ها نگاه میکنید، به واقعیات نگاه میکنید، میبینید که این حجم از غنی‌سازی اورانیوم در این درصد خلوص بالا عملا هیچ دلیل دیگری نمیتونه داشته باشه به غیر از ساخت بمب هسته‌ای. وگرنه بعد از گذشت این دو دهه و این تحریم هایی که تخمین میزنن اقتصاددانان چیزی در حدود 1 تریلیون دلار ضربه زد به اقتصاد ایران، انرژی هسته‌ای که جمهوری اسلامی ادعا میکنه به اون دست پیدا کرده حتی توانایی روشن کردن یک لامپ رو نداره. تمام مسائل پیشین همچنان وجود دارن، مشکلات بسیار عدیده افزوده شده و همچنین جمهوری اسلامی ملغمی است از یک سری عقب ماندگی ها و یک تهجر و این کاملا مشخص هست که برنامه هسته‌ای که در پیش گرفته هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه به غیر از اینکه یا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا از این برنامه همینطور که تا الان پیش رفته بتونه استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشاری برای باجگیری.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هشدار داد تصمیم اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی می‌تواند منجر به تشدید سرکوب رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در ایران شود. در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم روز 28 شهریور گفت دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی، چرا که دولت اساساً در چنین جایگاهی نیست. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با سجاد خردا‌کرمی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از عواقب چنین اقدامی در صورت اجرا پرسیدم. سجاد خردا‌کرمی:
کنترل‌گری و محدود کردن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی کاملاً مسبوق و سابق است. پیش از همه اینها باید بدونیم که به حال مجوز گرفتن و کار رسانه‌ای کردن، مجوز رسانه‌ای در ایران در شرایطی است که باید وزارت ارشاد دوشادوش نهادهای امنیتی در واقع این مجوزها رو صادر بکنند. اما با همه این اوصاف حکومت می‌بینه که باز اون طور که می‌خواد نمی‌تونه که رسانه‌ها رو در اختیار خودش قرار بده. تلاش حکومت برای در اختیار گرفتن رسانه‌ها و جریان اطلاعات به در واقع دولت اصلاحات اون گام اساسیشون، آغاز این روند در واقع دولت اصلاحات برمیگرده، زمانی که دوره نجف‌آبادی تصدی وزارت اطلاعات رو در دولت اول اصلاحات بر عهده داشت و معاون اون سعید امامی که یکی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بود تلاش‌هایی رو برای تغییرات محدودکننده و اعمال نظر در قانون مطبوعات و تطبیق قانون مطبوعات دنبال کرد و حالا هم که در ادامه همون مسیر انقیاد و کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌نگار می‌بینیم که دولت رئیسی هم با این طرح پروانه خبرنگاری که الان مطرح کرده ادامه دهنده در واقع همون راه و مسیر پیشینه خودش است. همه اینها در واقع نشان از این داره که این قصد یک قصد حاکمیتی است و گره به دولت ها نخورده. حاکمیت برای اعمال کنترل و محدودیت هرچه بیشتر برای رسانه ها و اصحاب رسانه تلاش میکنه، به این خاطر که اساساً از رسانه های آزاد، از روزنامه‌نگاران مستقل و ماهیتاً از جریان آزاد اطلاعات حراس داره. حکومت در تمام طول این سالها روزنامه‌نگاران بسیاری رو بازداشت کرده به همین سبب، اما دست کم در طول یک سال گذشته بعد از اینکه شاهد جنبش زن زندگی آزادی بودیم، بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت قریب به 100 روزنامه‌نگار رو بازداشت کرد و همین حالا که صحبت میکنیم قریب به 10 روزنامه‌نگار در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
ببینید، غیر از واکنش بین‌المللی که الان می‌بینیم فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشون میده و میگه تشدید سرکوب میتونه باشه این چنین اقدامی، در خود ایران هم به هر حال یه انتقادایی صورت گرفت. مثلا اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته که اصولا دولت نمیتونه برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف بکنه و بگه تو خبرنگار هستی یا نیستی، چون اصلا دولت در چنین جایگاهی نیست. به نظر شما چنین دیدگاهی در بین روزنامه‌نگاران ایرانی هستش یا فکر می‌کنید روزنامه‌نگاران ایران استقبال کنن از پیشنهاد دولت؟
به یک نحوی در واقع حاکمیت قصد داره یک تعریف خودش رو از خبرنگار بده و این چیزیست که قریب به اتفاق جامعه رسانه‌ای در ایران با اون هم راستا و هم سو نیستن. البته که رسانه‌ها و اصحاب رسانه نزدیک با حاکمیت به این سبب که این مسیر همون چیزیست که اونها از اون استقبال میکنن مخالفتی نمیکنه، اما روزنامه‌نگاران مستقل که سهم و نقش قابل توجهی در جریان اطلاع رسانی در ایران دارن قطعاً با اون مخالفن.
گفتگویی بود با سجاده خدا کرمی.
بازار تلفن‌شویی سری
گوهردشت
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بابک پاکنیا وکیل دادگستری روز شنبه اول مهر ماه گفت که حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پیشتر سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. بابک پاکنیا در حساب کاربری خود در شبکه ای توییتر سابق نوشته است علارغم تقدیم لایحه مستدل، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را در خصوص آقایان سعید روستایی و جواد نوروزبگی در رابطه با ساخت فیلم برادران لیلا تایید کرد. درباره این حکم و تحولات اخیر در سینمای ایران با همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه گفتگو می‌کنیم. بابک ابتدا بگو که تایید این حکم آیا قابل انتظار بود؟
به طور کلی میتونیم بگیم رویه محدودگرای دادگاه ها و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی تا حدودی تایید این حکم ها رو قابل انتظار کرده بود، اما درباره آقای روستایی با توجه به واکنش های بین المللی گسترده‌ای که از زمان اعلام این حکم اولیه دیده شد و چهره‌های شناخته شده جهانی کارزارهایی رو در حمایت از اون به راه انداختند، برخی ها پیش بینی می‌کردند که ممکنه جمهوری اسلامی به نوعی نخواد به این شکل آشکار یک فیلمساز و به صرف ساخت و نمایش یک فیلم در یک جشنواره بین‌المللی محکوم کنه، که حالا بر مبنای این حکم می‌بینیم که این اتفاق افتاده. اون زمان که حکم اولیه آقای روستایی و تهیه کننده جواد نوروزبیگی منتشر شد، سینماگران بسیار شناخته شده ای که در رأسشون مارتین اسکورسیزی فیلمساز شناخته شده و تحسین شده و تقدیر شده تاریخ سینما قرار داشت، با راه اندازی کارزارهایی خواستار حمایت از این فیلمساز و جلوگیری از صدور و اجرای حکم شده بودند و حالا در واقع این حکم داره تایید میشه. هرچند آقای پاکنیا وکیل آقای روستایی گفته که درخواست تجدید نظر رو به دیوان عالی کشور دادن و بعد دید که نهایتاً اونجا چه تصمیمی خواهند گرفت، اما در مجموع یک حکم میتونیم بگیم کم نظیری هست، کم سابقه ای هست که یک فیلمساز به صرف در واقع ساخت و نمایش یک فیلم به صراحتی که در این حکم اومده محکوم میشه. در اون حکم اولیه علاوه بر اون حکم حبسی که برای آقای روستایی صادر شده بود، خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در ایام تعلیق هم ذکر شده بود که به نوعی میتونه در واقع به همین امور مرتبط با سینما و فیلمسازی مربوط باشه و بر این مبنا که تایید شده، چون آقای پاکنیا گفته که صرفاً دو بند دیگر حکم که گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم بود و همینطور خودداری از ارتباط و معاشرت اون نقض شده، اون دو تا بند میتونیم بگیم آقای روستایی به در واقع محکومیت از این که فعالیت سینمایی هم بکنه محکوم شده و به این ترتیب کاملا که حکم محدودگرایی صادر شده برای یک شهروندی که کارش فیلمسازی هست و به خاطر ساخت فیلم داره محکوم میشه، میتونیم بگیم که در واقع دامنه های محدودگرای سینما ایران از سوی نهادهای قضایی امنیتی ادامه داره، در کنار اخباری که تو همین روزهای گذشته داشتیم از بازداشت تعدادی از سینماگران و همینطور ادامه محرومیت‌ها و جلوگیری از فعالیت تعدادی از سینماگران. همین الان که صحبت می‌کنیم دست کم دو سینماگر شناخته شده، لیلا نقدی‌پری از طراحان صحنه سینما ایران و معصومه قاسمی پور از بازیگران سینما ایران، در زندان هستند و همینطور یک بازداشت کوتاه مدت هانیه توسلی رو داشتیم. همه اینها نشون میده که شرایط در واقع شرایط محدودگرا برای تعدادی از سینماگران ایرانی ادامه داره.
این حکم و اتفاقات دیگه که اشاره کردی چه شرایطی رو برای سینمای ایران ایجاد کرده؟
میتونیم بگیم یک تعلیق خیلی دامنه‌داری سینمای ایران رو دچار کرده، با وجود آن که مسئولان در واقع تأکید میکنن، خیلی تلاش دارن که این موضوع رو نشون بدن که شرایط عادی هست، فیلم ها ساخته میشه، نمایش داده میشه، اما به شکل آشکاری غیر عادی بودن شرایط در سینما ایران محسوسه. یک نمونه خیلی مشخصش عدم برگزاری جشن خانه سینما و حتی استعفای دبیر اون هست، برخلاف تقویم معمولی که تو این روزها باید اصلا جشن خانه سینما برگزار میشد، هیچ شرایط روشنی برای اون رویداد دیده نمیشه. اون زمان آقای فرهاد توحیدی در نامه استعفاش گفت که مخالفت تعدادی از صنوف سینمایی با برگزاری این جشن در شرایط فعلی از دلایل اصلی استعفاش، نشون میده که در خود صنوف در واقع این شرایط غیر عادی احساس میشه. خب مثلا خانم لیلا نقدی پری که از بازداشت‌های اخیر سینماگران هست، خودش عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه سینمای ایران بود. وقتی یک عضو در این حد بازداشت میشه، خود در واقع نهادهای صنفی سینماگران هم به نوعی درگیر میشن با اتفاقات رخ داده. شرایطی که از حدود یک سال پیش بر سینمای ایران حاکم هست و در واقع به نوعی میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از سینماگران ایرانی از جریان تولید محصول فرهنگی و هنری کنار گذاشته شدند و با وجود اینکه تعدادی از محصولاتی که اونها در روشون مشارکت داشتند، مسئولان دارن تایید میکنن که به نمایش در میاد، اما بعد از اون ما نمیبینیم که محصول و فیلم تازه از سوی اون سینماگران ساخته بشه و به نوعی میتونیم بگیم یک تصویه‌ای در سینمای ایران در حال وقوع هست که ابعادش کاملا بی سابقه است طی چند دهه گذشته.
خب چشم‌انداز این فضا چی خواهد بود واقعا؟
این سوال مهمیه که خود مدیران سینمایی هم در گفتگوهاشون به نوعی میخوان بگن که ما نگران نیستیم از این فضا، خیلی امیدوار هستن به این که در واقع نسل دیگری از سینماگرانی که در واقع قائل به فعالیت در این شرایط باشن بتونن جای خالی اون سینماگران رو پر کنند. اما یه بخش مهم این بحران به واکنش مخاطب برمیگرده، این که مخاطبان چگونه با این محصولات و این شرایط کنار میان. تو این یک سال گذشته پرفروش شدن یک فیلم کمدی به نام فسیل، مسئولان سینمایی امیدوار کرده که به نوعی قهری از جانب مخاطب نمیبینیم، اما در کنارش تقریبا هیچ فیلم دیگری مورد استقبال تماشاگران قرار نمیگیره و در واقع سینما رفتن الان محدود شده به یک فیلم کمدی که اون هم در بطن خودش نوعی ستایش از دوران گذشته، دوران قبل از انقلاب ایران رو داره. استقبال از اون فیلم هم به نوعی خودش حاوی مفهومی هست از جانب تماشاگران و به طور کلی سینما که یکی از هنرهایی بود که مسئولان جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته به عنوان نوعی از دستاورد این رشد و ارتقای خودش رو، خود این در واقع هنر رو بیان می کردن، دچار یک شرایطی شده که در تمام 14 گذشته مشابهش نبوده، باعث شکلگیری نوعی از سینمای زیرزمینی شده که بدون رعایت مجوزها سینماگران محصولات خودشون رو تولید می کنن و داریم می بینیم اون جریان داره رشد می کنه که کاملا خلاف خواسته های حکومت هست و دست کم در شرایط فعلی نتونستن جلوی اون رو بگیرن.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری‌آذر که ما رو در این بخش از برنامه‌ها همراهی کرد. اما حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. زنان قایقرانی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو اولین مدال کاروان ایران را کسب کردند. تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن ایران با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی که به فینال ای صعود کرده بودند به مدال نقره رسیدند. صحبت‌های مهسا جاور رو بشنویم.
خیلی خوشحالیم که بالاخره اولین مدال ما کسب کردیم. واقعا رقابت سختی رو داشتیم، به خصوص با کشور میزبان که به هر حال همه قهرمانای جهان و المپیکشون رو سر خط آورده بودن. ان شاءالله همین فرمو می‌ریم جلو تا کسب سهمیه.
بخشی از صحبت‌های زینب نوروزی رو هم بشنویم.
خب ما میتونم بگم این اولین باره که تو روینگ اتفاق افتاده که اولین مدال هستش که ما کسب می‌کنیم. واقعا حس خیلی خوبیه.
مرجان سلحجوری تنها ملی پوش پومسه ایران همراه با ورزشکاری از تایوان به مدال برنز مشترک بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد. سلحجوری در نیمه نهایی مغلوب ورزشکاری از ژاپن شد تا به مدال برنز مشترک برسه. تیم ملی تنیس روی میز ایران به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی هنگژو صعود کرد. تیم ایران در مرحله 1/8 نهایی با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین خدایی به مساوی ویتنام رفت و 3-0 این تیم رو شکست داد. مدال برنز مشترک ایران در صورت پیروزی در این مرحله قطعی خواهد بود. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران به جمع 8 تیم پایانی بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد. تیم بی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در مرحله 1/8 نهایی تایلند را در دو ست متوالی با نتایج مشابه 21-15 شکست داد و به جمع 8 تیم نهایی رسید. مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی ایران با حاشیه همراه شد. رضا بیرانوند یکی از شرکت کنندگان در اعتراض به داوران به تصاویری از شهدا که مقابل میز داوران قرار داده شده بود ضربه زد که این موضوع با واکنش امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید همراه شد. هاشمی در تماس با وزیر ورزش ایران از او خواسته با این ورزشکار برخورد کنه. در ادامه این حواشی کمیته انضباطی فدراسیون پرورش اندام رضا بیرانوند را به مدت 2 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در رقابت‌های جهانی صربستان حضور داره در پایان مسابقات 3 وزن 2 به 1 مدال برنز رسید. محمد هادی ساروی در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده بلاروس 4-1 پیروز شد تا ضمن کسب مدال برنز سهمیه المپیک پاریس رو هم به دست بیاره. صحبت‌های ساروی رو بعد از کسب مدال بشنویم.
یه لحظه کشتی دستم در رفت و افتگی شدم. من برنامه‌ریزی چیز دیگه بود. کشتی اتفاق میفته. حالا شکر مدال برنز رو بگیرم.
اما مهدی محسن نژاد که در دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم مغلوب کشتیگیری از ازبکستان شد و به مقام 5 رسید، برای کسب سهمیه المپیک مقابل گئورگ غریبیان دیگر نفر 5 این وزن 7-0 پیروز شد و سهمیه پاریس 2024 را به دست آورد. ماکس ورشتاپن فاتح مسابقه گرند پری فرمول 1 ژاپن شد و کمک کرد تا تیمش ردبول عنوان قهرمانی شرکت سازنده امسال را کسب کند. این دومین قهرمانی پیاپی تیم ردبول و ششمین قهرمانی در مجموع برای این سازنده بود. پس از راننده هلندی ردبول لاندو نوریس و اسکار پیاستری رانندگان مکلارن 2 و 3 شدند. چارلز لکلرک از فراری هم در رده 4 ایستاد و لوئیس همیلتون از مرسدس هم جایگاهی بهتر از 5 نصیبش نشد. با توجه به 13 برد فرشتاپن در این فصل احتمال قهرمانی زودهنگام فرشتاپن در مسابقه هفته آینده قطر وجود داره. نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین نتایج بازی‌های برگزار شده فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان منچستر سیتی 2-0 از سطح ناتینگهام فارست گذشت. گل‌های آبی‌های شهر منچستر رو فیل فودن و ارلینگ هالند در دقایق 7 و 14 به ثمر رسوندند. رودری از سیتی دقیقه 46 از زمین اخراج شد و شاگردان پپ گواردیولا 10 به بازی ادامه دادند. در دیگر دیدار منچستر یونایتد هم با تک گل برونو فرناندز برنده شد. در لالیگای اسپانیا بارسلونا با کامبکی تماشایی 3-2 سلتا گل شکست داد. شاگردان جاوی تا دقیقه 81 2-0 عقب بودند. دقایق 81 و 85 لواندوفسکی برای بارسا گلزنی کرد و دقیقه 89 کانسلو کارو تموم کرد و بازی 3-2 به سود بارسلونا به پایان رسید. در بوندسلیگای آلمان هم بایرن مونیخ 7-0 بوخوم رو در هم کوبید. هری کین خرید جدید بایرنی ها در این بازی هتریک کرد. در سری‌های ایتالیا هم میلان 1-0 هلاس ورونا رو مغلوب کرد و یوونتوس هم 4-2 مغلوب ساسولو شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، با پایان خبرهای ورزشی ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.
Thank you.